مقدمه کتاب میگه من اتفاقی با خطبه فدکیه مواجه شدم، نشستم خوندم آیاتی که حضرت استناد کرده، چون حدود 50 آیه حضرت زهرا در خطبه فدکیه بیان میکنه، استدلالهایی که آورده، دیدم حق با دختر پیامبره، اینها قاصبن، ظالمن و کسی که ظالم هست نمیتونه زمامدار امور مسلمین باشه. لذا بعد از 1400 سال من به نور فاطمه زهرا هدایت شدم. یه چنین آثار و برکاتی داره. شما الان تو گوشیاتون اگه جستجو کنید ده ها ترجمه و شرح پیرامون خطبه فدکیه میاره. شبیه یک صفحه بخونیم. ما یکی از بزرگترین آسیب‌هایی که بهش مبتلاییم آقا همین عدم شناخته. دم زدیم، پیروی کردیم، اما اون شناخت و آگاهی لازم رو نداشتیم. من این چند شب اگر محور رو خطبه فدکیه قرار دادم که قطره ای از اون دریا رو هم عرض نکردم، کلن سه جمله از خطبه فدکیه رو من در این سه شب عرض کردم، برای اینکه بهانه‌ای بشه با فرمایشات حضرت و تلاش شبان روز صدیقه طاهره در حوادث پس از رسول خدا اونس و آگاهی بیشتری پیدا کنیم. حضرت رو فقط به عنوان کسی که حقش غصب شده و حد که حرمت شده نشناسیم، مقام و عظمتش رو از یه زاویه دیگری هم ببینیم. عرض کردم در این خطبه فدکیه صدیقه طاهره به بیان آسیب‌ها و آفت‌ها می‌پردازه و عوامل سقوط جامعه دینی رو معرفی می‌کنه. فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اسفیائه زهر فیکم حسیکت النفاق. یکی از آسیب‌ها رو حضرت نفاق و منافقین معرفی کرد. و اطلع الشیطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجیبین. دوم نقش‌آفرینی شیطان و راه‌های نفوذ و تسلطی که در جامعه دینی داره. سوم و سمل جلباب الدین. سومین آفتی که حضرت بیان می‌کنه فرمود لباس دین در میان شما پوسیده شد. دین را حضرت تعبیر به لباس میکنه. ما در قرآن کریم چند مورد داریم که تعبیر به لباس شده. یکی ازدواجه، زن و شوهرن، هن لباسون لکم و انتم لباسون لحن. یکی تقواست، لباس و تقوا ذالکه خیر لکم. یکی هم دینه که در آیات و احادیث و روایات تعبیر به لباس شده. لباس چند تا ویژگی و مزیت برای انسان داره. یک، معایب انسان رو میپوشونه، زشتیهاش رو پنهان میکنه. دو، در برابر سرما و گرما محافظت میکنه. سه، سبب زینت، رنگ‌های مختلف، مدل‌های گوناگون، زینت و زیبایی انسان. چهار، معرف شخصیت افراد. ما یک بحثی رو در روانشناسی داریم به عنوان روانشناسی رنگ‌ها و یا نوع پوشش. از طرز لباس پوشیدن، از رنگی که انتخاب میشه، روحیات و خلقیات رو به دست میاره. معرف شخصیت افرادم هست. این سه موردی که قرآن تعبیر به لباس میکنه دقیقا همین ویژگی ها و مزیت رو داره. دین وقتی در زندگی کسی قرار گرفت بسیاری از معایب و زشتیاش از بین میره، پوشیده میشه. دین اگر در مسیر درست زندگی قرار گرفت سبب زینت و زیباییش میشه. در برابر حوادث، آفتها، بحرانها، گردابها اون دین و اعتقاد صحیح حفظش میکنه، مانع سقوطشه، عامل رشدشه. چهار، شخصیتش، دیدگاهش، طرز تفکرش، برخوردش و تعاملش با دیگران رو این دین هست که شکل میده. صدیقه طاهره سلام الله علیه هم در خطبه فدکیه از دین تعبیر به لباس میکنه. منتها نکته مهم اینجاست، حضرت نمیفرماید شما بعد از رسول خدا بی دین شدید، ترک دین کردید. میفرماید و سمل جلباب و دین، لباس دین در میان شما پوسیده شد، ارزش و جایگاهش رو از دست داد، توجه و اهمیت خاصی دیگه برای این لباس قائل نبودید، ازش مراقبت نکردید، در حفظش دقت نکردید. وقتی به فراموشی سپرده شد، وقتی ارزش و جایگاهش رو از دست داد، وقتی دیگه مورد توجه و اولویت شما قرار نگرفت، پوسیده شد، نخنما شد، از بین نرفته. چون ظاهر متدینانه داری، نماز میخونی، روزه میگیری، دم از خدا و پیغمبر میزنی، مسجد میری، اما اولویت اولت، دغدغه خاطرت، معیار و ملاک اول زندگی دیگه دین نیست، خدا و باور قلبیت نیست. این دقیقا همون فرمایش ابی عبدالله در کربلاست، همه بلدیم چی فرمود؟ الناس عبید دنیا و دین و لعقون علا السنته. نفرمود شما بی دین شدید، چون شما تمام کربلا رو که بگردی اثری از بی دینی نمیبینی. کجای کربلا صحبت از بی دینیه؟ اگر شب عاشورا مهلت گرفت، انی احب الصلاة و تلاوت کتابه و کثرت الدعاء و الاستغفار، اون طرف هم صدای دعا و مناجات بلند بود. اگر حضرت نماز خوند، نقطه مقابلش هم پشت سر عمر صد، یا الله ببندید ثواب حمدو ببرید. و یکبرون به ان قتلت، الله اکبر گفتن سر از تن ابی عبدالله جدا کردن. دیشب عرض کردم سر مطهر حضرت رو مقابل یزید لعنت الله علیه گذاشتن، یزید قرآن خوند، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، به اسم دین امام حسین رو کشتن. حضرت نفرمود شما بی دین شدید، اتفاقا ظاهر متدینانت رو حفظ کردی، اما دین اولویتت نیست، دغدغه خاطرت نیست، معیار و محورت نیست، در درجه چندم قرار داره. تو مدینه هم همین اتفاق افتاده، مردمی که یک روزی هدفی جز خدا و اسلام نداشتن، همه وجودشون، همه هستیشون رو در این مسیر قرار داده بودن، حالا مهمتر از دین دارن، حالا ارزشمندتر از خدا و اعتقاد و باورشون دارن. و این مصیبته، این بحرانه، این خطرناکه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود اعظم المصائب المصیبت و بالدین، بالاترین مصیبت اینه که انسان از نظر اعتقاد و باور دچار تزلزل بشه، از نظر اعتقادش سقوط کنه، این مصیبته. لذا یکی از نگرانی ها و دغدغه های خاطر رسول گرامی اسلام همینه. دیشب عرض کردم امیر المومنین فرمود یکی از نگرانی های من برای امت اسلام منافقه. همین امیرالمومنین پیغمبر خدا بهش فرمود علی جان یکی دیگر از نگرانی های من برای امتم اینه، انی اخاف علیکم استخفافا بالدین. نفرمود من از روزی میترسم که مردم بی دین بشن، نه، فرمود بر شما حراس دارم از روزی که نسبت به دین سستی کنید. خفیف بشموری. اون ارزش و جایگاهش رو از دست بده. از این میترسم. نمیگیم خدا و پیغمبر رو قبول ندارم. نمیگیم مسلمون نیستم. اما هیچ رفتار و عملی با خدا و پیغمبر و قرآن و اهل بیت مطابقت نداره. شعار دین داده میشه اما عمل به دین دیده نمیشه. و اگر آقا در جامعه‌ای که گفته میشه جامعه دینی هست دین ارزشش رو از دست بده، این بحرانه، این خطرناک. یه وقتی در جامعه کفر بیدینی، حالا اونجا دیندار باشه یا نباشه ارزشی نداره، متدین بودن در اون جامعه اهمیت داره، اما این که الان بگی آقا در جامعه کفر وای چقدر بیدینیه، این نگرانی نداره، خب کفر دیگه. ولی در یه جامعه که خدا و پیغمبر قرآن و اهل بیت درش هست، مسجد حسینیه، روزه، هیئت، تا دلت بخواد هست، مردم ظاهر متدینانه دارن، دم از خدا و دین میزنن، بعد وقتی وارد این جامعه میشی ببینی اثری از دین نیست، این بحرانه، این خطر داره، این مصیبت میشه. نگرانی رسول خدا از همینه و صدیقه طاهره سلام الله علیها دست روی این آسیب گذاشته. حرف از بیدینی نیست، دغدغه خاطر دین نیست. من و شما قرآن میخونیم، اونا قرآن رو حفظن، نماز شبش رو میخونه، تمام نمازاشو تو مسجد پیغمبره، به جماعت میخونه، به زیارت قبر رسول خدا میره، اما برای رسیدن به دنیا سیلی به صورت دختر پیغمبرم میزنه. یقین داره حق با امیرالمؤمنینه اما جلوی حق میایسته. این نگرانی، این خطرناک. یکی از دختران ابی عبدالله میفرماید وقتی خیام رو غارت میکردن یه نانجیبی خلخال از پای من بیرون میکشید، گریه میکرد. بهش گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت چون شما نوامیس پیغمبرید. عجب، تو میشناسی، میدونی و میفهمی کارت خطاست که داری گریه میکنی. گفتم اگر میدونی ما نوامیس پیغمبریم پس چرا این چنین میکنی؟ عرض کرد بیبی اگر من نبرم دیگری میبره. یعنی برای این که از این بازار رقابت دنیا جانمونم پاروی اعتقاد و باورم میذارم. خلخال از پای دختر امامم بیرون میکشه با این که یقین دارم به حق. این مصیبته که یک زمانی در جامعه دینی دین ارزشش رو از دست بده و برای من و شما باید دغدغه بشه. چرا؟ چون ما منتظر امامی هستیم که عین المدخر لتجدید الفرائض و سنن، عین محیی معالم الدینه و اهله. منتظر امامی هستیم که بناس، مبنا و معیار ظهور و حکومتش دین باشه. با ظهورش بناس دین در جامعه رشد کنه، همه امور رو پوشش بده، احکام و فرائض فراموش شده دین رو دوباره تجدید کنه، احیا کنه. که ما در روایت داریم وقتی صاحب الزمان ظهور میکنه خیلی ها میگن آقای دین جدید آورده، در حالی که امام دین جدید نمیاره. دینی که ما برش پیرایه ها بستیم، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض، از سر و تهش زدیم، یه جایی به مزاقمون خوش اومده عمل کردیم، یه جایی با منافعمون در تضاد بوده گذاشتیمش کنار، تا جایی که اصلا فراموش کردیم این دینه. این دین کامل را حضرت میاد در جامعه اجرا میکنه، منتظر این امامی. لذا وقتی دنبال وظایفمون در دوران غیبت میگردیم میفرمایند ولیتمسک به دینه، میخوای منتظر امام زمان باشی و پایان انتظار یاری حضرت حجت باشه، به صرف الهی عظم البلا خوندن و عجل ولی کل فرج گفتن و جمکران و سهر رفتن و دعا و توسل به امامت نمیرسی. این دعا و توسل ارزشمند هست، اما اگر پیغمبر خدا فرمود افضل اعمال امتی، نه یکی از کارهای امت، نه، بالاترین، مهمترین، ارزشمندترین عمل امت فرمود انتظاره. این افضل اعمال فقط دعا و توسل نیست، به عمل کار برایت. به مرحله عمل برسیم وظیفمون چیه؟ ولیتمسک به دینه. میفرماید تو دوران غیبت دو دستی دینتو بچسبی، از هر چیزی که زدی از دینت نزنی، از اعتقاد و باورت نزنی. و آقای من، ما امروز در جامعهمون با این آسیب و آفت مواجهیم. در طول تاریخ این طور بوده ها. نیاز نیست فاصله زیادی با پیغمبر داشته باشی. بلا فاصله بعد از رسول خدا حضرت می‌فرماید واسمل جلباب الدین. بلا فاصله بعد از پیغمبر. در کربلا چقدر بعد از رسول خداست؟ نیم قرن. سید الشهدا سال 61 هجری به شهادت میرسه، پیغمبر خدا سال 11 هجری. 50 سال بعد از پیغمبر نه یهود نه نصارا امت پیامبر فرزند پیغمبرشونو بین دو نهر آب سر از تنش جدا میکنه. شما تو زیارت عاشورا میخونید مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. من یه سوال دارم، اعظم مصائب در کربلا چیه؟ شهادت ابی عبدالله، سر جدا شدن، غارت، اسارت، تشنگی، شهادت حضرت علی اصغر چیه؟ اعظم مصائب در کربلا، بالاترین مصیبت در کربلا که همه این مصائب ازش نشأت گرفته میشه یک چیزه، این که به اسم دین سر از تن صاحب دین جدا کردن. این عرضی که دارم رو برید بررسی کنید، تحقیق نکرده عذب نپذیرید. اگر در کربلا مقابل ابی عبدالله یهودیان بودن، مسیحیان بودن، رومیان بودن، کفار بودن، مشرکین بودن، تمام مسلمین در کنار ابی عبدالله قرار می گرفتن. پس چرا تو کربلا غریب موند؟ 72 نفر که یکیش حضرت علی اصغره. چرا اینطور امام غریب مون 50 سال بعد از رسول خدا؟ چون به اسم دین امام رو کشتن. خیلی حرفه. ظاهر دینیه، اما هیچ حقیقت و باطنی از دین نیست. این یکی از مهمترین آفتهایی است که حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی میکنه. بعد از رسول خدا دین ارزشش رو در میان شما از دست داد. مهمتر از دین پیدا کردید و اون دنیا بود. و برای رسیدن به این دنیاتون حاضر شدید دست به هر کاری بزنید. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها. قرص محکم تو این دنیا زندگی کردید، به خواسته هاتون خب بخواهید برسید. چرا؟ چون هیچ اعتقاد و باوری به فردای قیامت، به خدا و پیغمبر و معاد ندارید. تمام سقف آرزو و افق دیدتون تو این دنیاست و همه تلاشتون انجام دید که این دنیا رو آباد کنید، ولو به این قیمت که آخرتتون ویران بشه، ولو به این قیمت که پا روی دین بذاریم. این یه بحث گسترده ایه، اما خلاصه و اجمالش رو تو چند تا نکته عرض میکنم. چند تا عامل سبب میشه که دین ارزشش رو در یک جامعه دینی از دست بده. یک، عدم شناخت صحیح. آقا رسول گرامی اسلام در جامعه مبعوث شده که مشهور به جامعه جاهلیت، از نظر اعتقاد و باور و در تمامی سطوح زندگی در نهایت ضعف بودن، در این جامعه پیغمبر خدا مبعوث شده، اما ظرف 23 سال از جاهل بت پرست مجاهد فی سبیل الله میسازه. آدمایی که سر یک شتر سالها با هم میجنگیدن، خون هم رو میریختن، حالا اومدن مهاجرین از مکه به مدینه، انصار اونها رو در اموالشون سهیم و شریک میکنن. کسی که جلوی بت خم و راست میشده حالا در راه خدا از جانش میگذره. در جنگ احد دیدن یه زنی چند تا جنازه رو شتر گذاشته داره برمیگرده سمت مدینه. بهش گفتن سرت سلامت، این ابدان برای چه کسانیه؟ گفت جنازه همسرم، فرزندم، برادرم، اما خدا رو شکر که رسول خدا زنده و سالمه، خدا رو شکر که اسلام باقیه. ظرف 23 سال به این حد از ایمان رسیدن مردم. چطور رسول خدا در یک جامعه این تحول عظیم رو ایجاد کرده؟ آیه 108 سوره یوسف مشهور به منشور اسلامه، یاد بگیرید. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. اون چه که عامل موفقیت رسول خدا بود، روش و مبنای دعوتش بود. رسول خدا نه با زور، نه با تهدید، نه به جبر، نه به تشویق مردم رو مسلمان نکرده. رسول خدا تنها کاری که انجام داد مردم رو به بالاترین حد از آگاهی و شناخت رسوند، معرفت افزایی کرد. تمام تلاشش رو انجام داد که جهل رو از بین ببره، آگاهی و معرفت رو جایگزین کنه. کربلا مشرف میشی تو زیارت اربعین، به حق این ایام و لیالی روز هممون بشه انشالله، این فراز رو تو زیارت اربعین میخونی. و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. از من و توی بچه هیتی بپرسن بعد از 1400 سال چرا ابی عبدالله قیام کرد؟ مهمترین هدف نهضت حسینی چیه؟ همین فراز زیارت اربعینه. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلال. ابی عبدالله قیامش برای نجات از جهل و نادانیه، چون مقدمه زلالت و گمراهی جهالته. من چرا گمراه میشم؟ چرا از مسیر حق خارج میشم؟ چرا مطیع شیطان میشم؟ چرا از شهوت و هوای نفسم پیروی میکنم؟ مهمترین دلیلش جهله، عدم شناخت و آگاهیه. اگر آگاهی پیدا کرد، اگر بصیر شد، اگر معرفت داشت، تو مسیر حق قدم بر می داره، به جای زلالت هدایت میشه. رسول خدا تمام تلاشش رو انجام داد تا جامعه جاهلیت به این حد از معرفت برسه. و فرق اسلام علوی با اسلام اموی همین، دینی که در مسیر ولایت باشه با دینی که تعریف خلافت باشه فرقش در همینه. دینی که در مسیر ولایت بر مبنای شناخت و آگاهیه، بر مبنای اختیاره. فکر کن، تحقیق کن، بررسی کن، بشناس، آگاهی که پیدا کردی اون موقع تصمیم بگیر و انتخاب کن، اون موقع در این مسیر قدم بگذار. بعد با ارشاد و هدایت امام معصوم این دینی رو که شناختی و انتخاب کردی در همه امور و سطوح زندگیت اجرا کن. با میل و رغبت، با جان و دل مردم میپذیرن، چون باورش قلبیه، چون با همه وجودش فهمیده، شناخته، یک لحظه هم دست از این اعتقاد و باورش بر نمیداره. اما وقتی دین در مسیر خلافت بیاد، قانونه، جبره، زوره، منطقی درش نیست، بدعته. باید این چنین بشه. من میگم برداشتی که به نفعم از دین هست رو به تو ارائه میدم. اصلا قدرت تفکری نداری، اختیاری برای بررسی و تحقیق نداری، همینه و غیر از اینم نیست. این دین رو مردم به میل و رغبت نمیپذیرن، در وجودشون نهادینه نمیشه، نهایتش میشه تظاهر به دینداری. با تظاهر به دینداری کارش پیش بره، نمازشو بخونه، روزشو بگیره، زیارتشو بره، قرآنشو بخونه، بعد وقتی بنا شد منفعت دنیاش تأمین بشه، سر از تن امام معصومم جدا میکنه. برای خوشایند دیگری و برای منفعت دنیویش تازیانه به بازوی دختر پیغمبرم میزنه، مقابل حق میایسته، با اینکه یقین داره در باطله. روز عاشورا سنان ابن انس لعنت الله علیه سر مطهر ابی عبدالله رو تو کربلا میچرخون، فریاد میزد، میگو ما کسی رو کشتیم که بهترین پدران عالم رو داشت و اون علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، ما کسی رو کشتیم که بهترین مادران روزگار رو داشت و اون سیدت و نساء العالمین بود. عمر صد گفت بیاریدش، زد توی دهنش، گفت نا نجیب، تو که میدونستی حسین اینقدر خوبه چرا کشتیش؟ تبل رسوایی ما رو میزنی؟ این نبود که نشناسه ندونه، اتفاقا میشناخ، اما رو باطلش پافشاری میکنه. چون این ایمان با گوشت و پوست و خون و استخوانش آمیخته نشده، این دین لغلغه زبونش شده. تمام تلاش پیغمبر و ائمه معصومین این بوده که من و تو اعتقاد و باورمون جبری نباشه، زوری نباشه، با شناخت باشه، با آگاهی باشه. در فتح مکه یه جوانیست به نام صفوان اومد محضر رسول خدا، عرض کرد با اینکه اسلام گسترش پیدا کرده، مکه فتح شده، عموم مسلمانان، دو ماه وقت میخوام برم راجع به اسلام تحقیق کنم، اگر به حق دیدم میام مسلمان میشم. فرمود من یک سال به تو وقت میدم، برو فکر کن، تحقیق کن، آگاهانه بیا مسلمان شو، ما مسلمان زوری نمیخوایم. امروز بزرگترین معضل در میان جامعه ما، خصوصا جوانها، حتی من و توی بچه هیئتی، همینه. دم از اهل بیت میزنیم، دم از ولایت امیرالمومنین میزنیم، یه نفر بلند شه سه تا دلیل منطقی بر مبنای قرآن، احادیث و روایات و عقل بیاره که چرا شیعه است، چرا شیعه ای؟ آقا امیرالمومنین خوبه، به حقه. خب نقطه مقابلش هم میگن حق خوبه، دلیل بیار. شناخت میخواد، آگاهی میخواد. اگه یه کسی به من و تو گفت برای امام حسینی که 1400 سال پیش به شهادت رسیده چرا گریه میکنی؟ بله، محبتن مکتومه، عشق سریه، همه اینا درست، دلیل، دلیل منطقی که بتونی مخالفتو موافق کنی داری؟ داریم. شناخت نداریم، آگاهی نداریم، با یه شبهه، با یه تردید، با یه اشکال تمام اعتقادمون به هم میریزه، دچار تزلزل میشه. در مواجهه حق و باطل یه لحظه تردید میکنیم، چیکار کنیم؟ کدوم ور بایستیم؟ چرا؟ چون اون شناخت و آگاهی لازم رو به دست نیاوردیم. دیشب عرض کردم، در یه فرصتی اگر عمری باشه عرض میکنم، همین الان تو فاطمیه شبهه میکنه وهابیت لعین، میگه یعنی شما توقع دارید ما بپذیریم امیرالمؤمنین حیدر کرار با اون شجاعت، با اون غیرت، با اون قدرت ایستاده جلو چشمش زهراشو بزنن؟ به همین دلیل شهادت فاطمه زهرا افسانه است، میذاره کنار. بعد من جوان شیعه که یه عمری فاطمیه اومدم گریه کردم، به سر و صورت زدم، هنوز برام سواله چرا امیرالمومنین صبر کرد؟ چه ضرورتی داشت؟ اینا از عدم شناخت میاد. همه چیزم آقا رو منابر نباید گفت، ما خودمون نیاز داریم به فکر کردن، به تحقیق کردن، جستجوی در منابع، سوال کردن. و از شک و تردیدم نباید بترسی. شک مقدمه یقینه. تا شک نکنی که به یقین نمیرسی، تا برات سوال مطرح نشه که در دنبال پاسخش نمیری. یکی از دلایلی که دین رو در جامعه دینی بی ارزش میکنه عدم شناخته، عدم آگاهیه. اون موقع دشمن میاد از حربه های مختلف استفاده میکنه که یکیش بهره بردن از جهل، ایجاد شبهه میکنه، ایجاد تردید میکنه. در متون ما، در آیات، در احادیث، روایات اشکال وارد میکنه. و چون من تحقیقی نکردم، سوالی نکردم، شناختی ندارم، به فکر فرو میرم، دچار تزلزل میشه. ما نیاز داریم به این شناخت، ما نیاز داریم به این آگاهی. کاری که ما امروز تو جامعهمون بهش نیازمند هستیم شعار دادن نیست، اجبار نیست، دین زوری و تحمیلی نیست. همین الانشم، همین الان، همونی که به مخالفت پرداخته با دین، همونی که الان همه چیز رو زیر سوال برده، اگر گفتگو کنی با دلیل، با منطق، با زبان لین، روشی که اهل بیت داشتن، اومده مقابل امام صادق ایستاده، گفته من خدا رو قبول ندارم. خدا رو قبول ندارم یعنی تو هم قبول ندارم. حضرت نسبت حرام بهش نداد، نفرمود کافر ملحد از مسجد بیندازنش بیرون، فرمود بشین حرف میزنیم، گفتگو میکنیم، یا تو منو قانع میکنی یا من تو رو قانع میکنم، دعوا که نداریم. انسان وقتی یقین داره به حق بودنش، که این فحش و ناسزا نمیخواد، تکفیر کردن نمیخواد، نسبت حرام دادن نمیخواد، با دلیل و منطق حرف میزنه. بله یه عده‌ای هم لجاجت دارن. قرآن کریم به پیغمبر خدا میفرماید دنیای استدلالم برای ابو جهل بیاری، ابو جهله، این نمیپذیره. اما نقطه مقابلش هم هزاران نفر وقتی با دلیل و منطق صحبت میکنی میپذیره، بر میگرده. ما امروز در مسئله حجاب همین مشکل رو داریم. قبل از این که به عنوان یک قانون بهش نگاه کنیم، باید به عنوان یک فرهنگ بهش نگاه کنیم. من و شما یه انقلابی هیئتی چند بار کتاب حجاب استاد شهید مطهری رو خوندیم، برای دخترانمون که دارن به تکلیف میرسن، برای همسرانمون، برای نوامیسمون که میخوان تو این جامعه قرار بگیرن، چند بار خوندیم همین یه دونه رو که نمونه های فراوانی هم داره. ما کار نکردیم آقا. وقتی شناخت صحیح نباشه، دومین عامل به وجود میاد، چی؟ تقلید کورکورانه. ولا تطع من اغفلنا عن ذکرنا واتبع هواه. وقتی خودت شناخت و آگاهی نداری، گاهی اوقات تقلید کورکورانه میکنی از کسانی که خدا رو در نظر نگرفتن، با یه شبهه، با یه حرف، با یه جمله، با یه رفتار غلط، تو هم به اسم دین به انحراف میکشونه. میاد در سقیفه میگه ما جزو مهاجرینیم، سابقمون در اسلام بیشتره، اصحاب پیامبریم، هجرت کردیم، غیر از اون که دختران ما همسران پیغمبر. با همین استثمار عواطف یک امت رو به انحراف میکشه. چون برداشت درستی از دین نداره، به جای اینکه در مسیر ولایت قرار بگیره، منحرف میشه به خلافت. و توی این مسیر خلافت بدعتها گذاشته میشه و مردم رو قدم به قدم از اون حقیقت دین دور میکنن. کار به جایی میرسه که اگر خودش تازیانه به دست نگیره، اما وقتی میبینه دختر پیغمبر رو میزنن، هیچ اهمیتی نمیده، می ایسته و نگاه میکنه، دیگه هیچ دغدغه دینداری نداره. سوم، دینداران ظاهری هم. شما نهج البلاغه رو ببینید چقدر امیر المؤمنین از این گونه افراد شکایت میکنه. سومین عاملی که دین در جامعه ارزشش رو از دست میده دینداران ظاهری هن. آموس ابن جعفر علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن این دعا رو زیاد بخون، اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدای من از معارین قرار نده. عرض کرد آقا معارین چه کسانی هن که من جزوشون نباشم؟ فرمود دینداران فصلی و ظاهری، آدمایی که مقطعی فصلی در ظاهر برای حفظ منافعشون دم از خدا و پیغمبر و قرآن و اهل بیت میزنن، اما وقتی به باطنشون نگاه میکنی یا منفعتشون که تأمین میشه میبینی هیچ باور قلبی وجود نداره. به اسم خدا و پیغمبر، به اسم انقلاب، به اسم شهدا، و همینها باعث دلزدگی میشن. چون منو میبینه که روی منبر حرف میزنم، خوب حرف میزنم، از دین میگم، بعد میبینه پایین منبر دقیقا خلافش عمل میکنه، بعد میگه اگر امام حسین اینه ما نخواستیم، اگر دین اینه ما نخواستیم، اگر انقلاب اینه ما نخواستیم. عرض من تمامه رفقا، این نکته رو از من داشته باشید به عنوان یه برادر کوچکتر. قرآن کریم می‌فرماید همون قدری که مراقب دشمن خارجی هستی، از نفوذ دشمن داخلی که شاید کنار دستت باشه، برادرت باشه، غافل نباش. چون گاهی اوقات همه وجودت رو خرج دشمن خارجی کردی اما از داخل رخنه کرده و داره ریشه رو خشک میکنه. این حرف حرفیست که بی حساب نمیزنم. درود خدا به همه شهدای اسلام و شهدای این انقلاب، چه کسانی که در به ثمر نشستن این انقلاب جانشون رو فدا کردن، چه کسانی که در دفاع مقدس، چه کسانی که تا امروز در مسیر شهادت هستن، عزیزانی که این روزها خصوصا جانشون رو برای دفاع از اسلام و میهن و مردمشون فدا کردن. درود خدا به سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی. این شهادت حاج قاسم خیلی چیزها رو برای ما ثابت کرد. یکیش این بود، عکس پروفایل پشت سر روی میز، گاهی اوقات روی لباس‌های افراد شد عکس حاج قاسم سلیمانی. دم از کسی که معتقد حقیقی به اسلام و انقلاب بود، اما با این تظاهر کارش رو پیش ببره. هیچ باوری در قلبش به حاج قاسم و امثال حاج قاسم نداره. نمیدونم تونستم حرفمو بزنم یا نه. تظاهر به انقلابیگری، تظاهر به اصلاحگری، تظاهر به دینداری، اما تیشه به ریشه دین. و این خیلی حواس جمع میخواد. اونی که بیشتر مردم رو مأیوس میکنه همونیه که دم از انقلاب میزنه و برخلاف مسیر انقلاب رفتار میکنه. اونی که دم از شهدا میزنه و خیانت به خون شهدا میکنه، اونی که خودش رو سرباز رهبری میدونه اما دقیقاً برخلاف منویات حضرت آقا عمل میکنه و با رفتارش با عملش مردم رو از دین و این انقلاب مایوس میکنه، زده میکنه. اینا رو باید شناخت، اینا خطرن. اونی که دشمنه مقابلت ایستاده میگه من دشمنم، از این نفوذی داخلی باید ترسید. از زبیرهات باید ترسید که 25 سال نشست بلند شد، همه جا دم از امیر المؤمنین زد، در طول دورانی که امیر المؤمنین از قدرت به دور بود همه جا گفت علی. وقتی هم امیر المؤمنین به حکومت رسید دوید تا اولین نفری باشه که دست در دست امیر المؤمنین میذاره. خب این گل سرسبده دیگه، سرقفلی داره یه همچین آدمی. حتما در دوران حکومت امیر المؤمنین هم دست راست حضرته، اما ما میبینیم اولین نفری که فتنه به پا میکنه و مقابل امیر المؤمنین میسته همین زبیره. 25 سال با نام علی برای خودش وجاهت تأمین کرد، منافعش رو تأمین کرد، اما اونجایی که باید کنار امیر المؤمنین باشه خیانت به امیر المؤمنین کرد. ما از این گونه افراد بیشتر داریم ضربه میخوریم در هر لباسی، در هر مقامی، در هر مسئولیتی، حتی یه فرد عادی تو کوچه و خیابون که ظاهر متدینانه داره اما وقتی به باطنش نگاه میکنیم میبینی عجب ویرانه. عرض من تمام، آقای من، عزیزان، بزرگواران، خاک پای همه شما عزاداران صدیقه طاهرم، یک جمله: تو این گردابه ها، تو این بحران ها، تو این فتنه ها که به امام باقر علیه السلام عرض کرد آقا ظهور شما کی واقع میشه، حضرت فرمود گمان کردی به همین راحتیه که میگی؟ اونقدر قربال میشید، قربال میشید، قربال میشید تا خالص و ناخالصتون معلوم بشه. فرمود تو این مسیر، تو هر فتنه، تو هر بحرانی عده‌ای کاسته میشن، از این قطار پیاده میشن، یه جایی خسته میشن، میگن اگر بنا بود بیاد دیگه میومد. نشنیدی این روزا میگه فلانی دیگه نماز نمیخونه، فلانی دیگه هیئت نمیاد، فلانی از امام زمان برگشته؟ چرا؟ به خاطر فلان رفتار، به خاطر فلان مسئله. اعتقادش رو گره زده به من، اعتقادش رو گره زده به تورم، اعتقادش رو گره زده به مسئله دنیوی، که حالا این در جای خودش بحث داره. فرمود اونقدر تو این فتنه ها قرار میگیرید تا خالص و ناخالص مشخص بشه، به یه جایی میرسه که اونی که ابن الحسن میگفته خودشو سرباز امام زمان میدونسته، یه جایی میگه اگه بنا بود بیاد دیگه میومد، دست میکشه. فرمود وقتی خلصا موندن اون موقع ظهور واقع میشه. عرضم اینه، خطای من رو پای من بنویست. اگر دیدی من صادقیم دچار انحراف شدم، پامو کج گذاشتم، به اسم اسلام و انقلاب ننویس که با سقوط من اعتقاد تو هم بریزه، با انحراف من خدای نکرده تو هم دچار تزلزل بشی. این فرموده امیرالمومنین رو هر سه شب تکرار کردم: ان الحق لا یعرف بالرجال، حق به افراد شناخته نمیشه، بوت نساز که با سقوطش سقوط کنی. الکی دست از امام زمان سر اشتباه من بر ندار، دست از زهرای صدیقه به خاطر خطای من بر ندار، اون مادریشو به من و تو ثابت کرده که الان اینجا نشستی. حالا نوبت ماست که فرزند خلفی برای این مادر پهلو شکسته باشیم، حالا که راهمون داده، حالا که تو این فتنه ها و بحران ها همچنان چادر خاکیش رو سر ما کشیده. حواست باشه نخ چادر بیبی رو بچسبی، از این مسیر خارج نشی. حق رو در هر زمانی بشناس و اهلش رو پیدا کن، که ما امید داریم از این گردابه ها، از این فتنه ها، از این بحران ها ما صاحب داریم، به عنایت صاحبمون خارج میشیم، بیرون میریم سربلند و پرچم این حکومت اسلامی رو به دست صاحبش حجت ابن الحسن ارواح و نال تراب مقدمه الفدا به دست رهبر عظیم الشأنمون خواهیم رسون. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. مثل این شبها و روزهاست، امام مجتبی فرمود مادرم این شبه ها تا به سحر نمیخوابید. یکی از شبه ها که مشغول دعا و نماز و مناجات بود نزدیک سحر دعا مستجابه، دیدم مادر پهلو شکستم دستشو بالا آورد یه جمله دعا کرد: الهی الحقنی به ابی محمد، دیگه مرگ زهرا رو برسون، دیگه طاقت غربت و مظلومیت علی رو ندارم، دیگه طاقت این بیوفایی مردم رو ندارم. جوانی گرچه می باشد بهار زندگانی را، ولی از بس تم دیدم نمیخواهم جوانی را. الا خاتم پیغمبران برخیز و بین حالم، فلک با رفتنت بگرفت از من شادمانی را. اگر خواهی بدانی خاص با زهرا چه ها کرده، مپرسین ماجرا از من، ببین قد کمانی را. محضر امام صادق عرض کرد: آقا مدتیه میخوام یه سوالی بپرسم، حیا میکنم. فرمود: هرچه میخوای بپرس. عرض کرد: آقا مدتیه فکر میکنم، مادر شما 18 سال بیشتر نداشت، چی شد به این جوانی پرپر شد؟ میگه اونقدر آقا گریه کرد پشیمون شدم، گفتم کاش نپرسیده بودم. فرمود: آری والله مادر ما جوان بود، اما اون ضربای قلاف شمشیر قنفوز هرچه میکنن بین بی بی و امیر المومنین جدایی نمیفته. این دستیه که پیغمبر خدا بوسیده. یه نگاه دو طرف کرد صدا زد: عذر بو فاطمه. پشت در میزدن زهرا را، بی هوا میزدن زهرا را. یک نفر بود پشت در، اما 40 نفر میزدن زهرا را. من ترجمه نمی کنم، مقدمه شدم، اگه صلاح دیدن خودشون می خونن. زدن اما بی هوا زدن. یعنی چی؟ یعنی ضربه ها علی رأسها او کتفها او عزوده ها او جنبي ها زربها قنفذ على وجهه فعصاب عينه تنال داری شب سومه اینجا یه دختر رو دور کردن جلوی علی زدن یه دختریم بی بابا مرد یهودی سوی چشمان مرا برد خولی لگت زد نیمی از جان مرا برد بابا تلفظ کردن نام تو سخت است چرا بدجور مشت زد دندان مرا ای حسین